بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بعد از آنی که تعریف قوه قاضیه و همچنین قوه نامیه بیان شد، حالا صدر المتعلهین قدس سره می‌فرمایند که تغذی و نمو به سه چیز تحقق پیدا می‌کنه، یعنی سه امر باید واقع بشه تا فعل تغذیه و فعل نمو تحقق پیدا بکند. البته همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، تحقق تغذی با این سه چیز به ذات، یعنی بدون واسطه، و تحقق نمو با این سه چیز به واسطه تغذی هست. در هر صورت فعل تغذی و همچنین فعل نمو با وقوع این سه امر تحقق پیدا میکنه. یکی تحصیل غذا، باید غذای بالقوه تحصیل بشه. دوم الساق غذا به عضو. البته این رو صدر المتعلهین می فرماین الا ماهو المشهور، این الساق قضا به عضو، این بنابر نظر مشهور که اینم باید اتفاق بیفته تا تغذی و نمو تحقق پیدا بکند. و سومین امر هم شبیه سازی قضا به عضو، که قضا شبیه بشه به عضو. پس بنابراین سه امری که در تحقق تغذی به ذات و نمو به واسطه تغذی لازم هست، یکی تحصیل غذاست که باید قوه محصله غذا رو تحصیل بکنه، البته غذای بالقوه که هنوز شبیه به عضو نشده، هنوز الساق به عضو نشده یا شبیه به عضو نشده، جزء عضو نشده. دوم الساق غذا به عضو، البته طبق نظر مشهور، که این را هم باید قوه ملصقه انجام بده، این الساق رو که سنجاق بکند قضا رو به عضو. و سومی هم تشبیه قضا به عضو، شبیه ساختن قضا به عضو، که این رو هم قوه مغیره، البته مغیره ثانیه، باید این تغییر رو انجام بده، چون دو تا قوه مغیره داریم، یه مغیره اولاست و یه مغیره ثانیه، مغیره اولا از قوای مولده هست، تحت قوه مولده هست و کارش اینه که هر جزئی از منی رو برای پذیرش صورت یک عضوی آماده میکنه. اون رو بهش میگن مغیره اولا. چرا؟ چون در بدن مولود اول این قوه مغیره پیدا میشه و این مغیره رو که از قوای قاضی است، این رو بهش میگن مغیره ثانیه، که این کار شبیه سازی قضا به عضو رو انجام میده. متعله سبزواری قدس سر رو در تعلیقه میفرمایند که بعضی وحدت قوه قاضیه رو اعتباری دونستن نه حقیقی، یعنی قوه قاضیه رو مجموع این سه قوه میدونن، همین قوه محصله و قوه ملصقه و قوه مغیره ثانیه. ولیکن ایشون میفرمایند که حق این است که وحدت قوه قاضیه حقیقی است، اینجوری نیست که وحدتش اعتباری باشه و مجموع این سه تا قوه باشه، نه، وحدتش حقیقیه و این قوا مراتب و ظهورات و اطوار قوه قاضیه هستند. چنان که ایشون میفرمایند امیر القوا، که امیر القوا قوه عاقله باشه، اونم وحدتش حقیقیه و سایر قوا مراتب و ظهورات و اطوار همون قوه عاقله هستن. بعدم این مصرع رو، این مصرع فارسی رو مرحوم حاجی ذکر می‌فرمایند که در خانه به کت خدای ماند همه چیز. همه قوا اطوار و مراتب و ظهورات همون قوه عاقله هستند که امیر القوا باشه. خب اینم یک مرحله از بحث است که در این فصل صدر المتعلهین مطرح فرمودن، یعنی یه فراز از بحث، یه فراز اون تعریف قوه قاضیه و نامیه بود که دیروز خونده شد و یه فرازم همین مطلب که فعل تقضی و نمو با وقوع سه امر تحقق پیدا میکنه. فراز دیگر بحث و مرحله دیگر بحث، فرق بین فعل تقضی و فعل نمو است، یا به تعبیر دیگر فرق بین قوه قاضیه و قوه نامیه. فرق این دوتا قوه چیه؟ فرق کارشون چیه؟ اگر قضایی که به بدن رسونده میشه به اندازه مورد نیاز باشه، یعنی به اندازه همون چیزی باشه که از بدن به تحلیل رفته، که یعنی به اندازه مورد نیاز، این میشه کار قوه قاضیه، که کار قوه قاضیه اینه که اون قضای مورد نیاز بدن رو، یعنی به اندازه مورد نیاز بدن رو به بدن میرسونه. و اگر چنانچه قضایی که به بدن رسونده میشه بیش از اندازه مورد نیاز باشه، یعنی بیش از اون چیزی باشه که از بدن به تحلیل رفته، این میشه کار قوه نامیه. این فرق فعل تغذی و فعل نمو است که در تغذی غذا به اندازه مورد نیاز بدن به بدن میرسه و در نمو بیش از اندازه مورد نیاز بدن. این فرق بین این دو تا قوه، فرق بین این دو تا فعل، فعل تغذی و فعل نمو. بعد راجع به همین فراز از بحث و راجع به همین مرحله از بحث ایشون می‌فرمایند که یک شک قویی در اینجا وجود داره، یه شبهه قوی که اگر مباحث مشرقیه فخر رو ملاحظه بفرمایید یا ملاحظه فرموده باشید، خب همین شک قوی با همین تعبیر خب در اونجا هم نقل شده و ذکر شده، ولی دیگه در مباحث جوابی برای این شک، برای این شبهه تهیه دیده نشده که صدر المتعلهین قدس سره تحت عنوان اقولو، از اقولو تا اون شک کن و تبصرتون جواب میدن از این شبهه، از این شک. این شک راجع به چیه؟ راجع به همین تفاوت این دوتا قوه که همین فراز سوم از بحث بود. در این شک قوی و شبهه قوی میخواد مطرح بشه که نه، قوه قاضیه و قوه نامیه اینا دوتا قوه نیستن، اینها یه قوه در دو مرتبه، که قوه قاضیه در مرتبه ضعیف و ناقص هست و قوه نامیه در مرتبه قوی و کامل هست. یعنی تفاوت این دوتا قوه به کمال و نقصه، به شدت و ضعفه. اینجوری نیست که اینا دو تا قوه باشن. این مفاد شک و شبهه که در اینجا هست. حالا بیان این شک و شبهه به چه بیان؟ به چه بیان اینا دو تا قوه نیستن و دو تا مرتبه از یه قوه هستن، مرتبه ناقصه و مرتبه کامله؟ بیان این شک و شبهه از این قرار است که اگر قوه قاضیه میتواند غذای به اندازه مورد نیاز بدن رو به بدن برسونه، که کار قوه قاضیه همینه دیگه، همین قوه قاضیه در صورتی که قوت و شدت داشته باشه، قوی باشه و شدید باشه، میتونه غذای مازاد بر مورد نیاز رو هم که نمو باشه به بدن برسونه. چون این دوتا کار مثل همه دیگه، یعنی غذارسانیه به بدنه، غذارسوندن به بدنه، حالا یا به اندازه مورد نیاز بدن یا مازاد بر اندازه مورد نیاز بدن. اگر قوه قاضیه غذای مورد نیاز رو به بدن میرسونه، همین قوه قاضیه میتونه غذای مازاد رو هم برسونه، چون رسوندن غذای مازاد مثل همون رسوندن غذای مورد نیازه، هر دو غذا رسانیه دیگه. همین قوه قاضیه میتواند غذای مازاد رو برساند در صورتی که قوی باشه و شدید باشه، قوت داشته باشه و شدت داشته باشه، چنان که همین قوه قاضیه در سن رشد قوت داره، شدت داره. هم غذای مورد نیاز رو میرسونه که تغذی باشه، و هم غذای مازاد بر مورد نیاز رو میرسونه که نمو باشه. هر دو کار رو میکنه. این شک و شبهه‌ای که در اینجا هست. بعدم شاک یا مشکک، مستشکل، کسی که این شبهه و اشکال رو مطرح میکنه، یه دلیلم برای این شک و شبهه خودش ذکر میکنه و اون دلیل اینه که مگر قوه قاضیه خودش مراتب نداره؟ مرتبه ناقصه و کامله، مرتبه ضعیفه و شدیده نداره؟ حالا با قطع نظر از این که قوه قاضیه با نامیه یکی باشه یا نباشه، نه، اصلا ما قبول کردیم که قوه قاضیه و نامیه دوتا، میام به خود قوه قاضیه. مگر قوه قاضیه خودش ضعیف و شدید نداره؟ چرا داره؟ به خاطر این که قوه قاضیه در سن انحطاط و زبول، در سن پیری که دیگه بدن کاهش پیدا میکنه، کاهش هم در اجزای اصلی است، در اعضای اصلی بدنه، قوه قاضیه در سن انحطاط و زبول، در سن پیری ضعیفه، یعنی نمیتواند همون غذای مورد نیاز رو به بدن برسونه. غذا رسانی به اندازه مورد نیاز رو نمیتونه بکنه، لذا اجزای اصلیه و اعضای اصلی کاهش پیدا میکنه که میشه زبول در مقابل نمو. اما قبل از سن انحطاط و زبول و پیری همین قوه قاضیه قویه، یعنی غذای مورد نیاز رو و به اندازه مورد نیاز رو به بدن میرسونه. خب چطور قوه قاضیه خودش دو تا مرتبه داره؟ مرتبه ضعیف داره و مرتبه شدید داره. قوه قاضیه و قوه نامی هم یه قوه هستن، همون چیزی که در شک مطرح شد، در شبهه، در اشکال، که قوه قاضیه مرتبه ضعیفشه و قوه نامیه مرتبه شدیدشه. این شک و شبهه‌ای که در مورد تفاوت دو قوه قاضیه و نامیه وجود داره، و این شک و شبهه یک شک و شبهه جوندار، حسابی و قوی هست. صدر المتعلین قدس سر رو تحت عنوان عقولو جواب میدن از این شبهه. ایشون در این عقولو از دو راه تفاوت قوه قاضیه و قوه نامیه رو بیان میفرماین، یعنی دو تا دلیل ذکر میکنن برای اینکه قوه قاضیه و نامیه دو تا قوه هستن. دلیل اول از راه اختلاف غایت این دوتا قوه است. دلیل اول اختلاف غایات طبیعی است. غایت طبیعی قوه قاضیه با قوه نامیه، اینا با هم فرق میکنه. و اختلاف غایات طبیعی دلیل بر اختلاف و تعدد قوا است. معلوم میشه که قوه قاضیه و نامیه دو تا قوه هستن. چطور؟ توضیح این دلیل اینه که غایت طبیعی قوه قاضیه تأمین بدل ما یتحلل است. اما غایت طبیعی قوه نامیه رشد بدن است، ازدیاد اقطار بدن هست با همون قیودی که در تعریف قوه نامیه گذشت، لیبلغ کمال النشف علی التناسب طبیعی زیادتن فی الاجزاء الاصلیه. غایت طبیعی قوه نامیه ازدیاد بدن است، نمو بدن است، رشد بدنه. غایت قوه قاضیه تأمین بدل ما یتحلل، شاهدش امینه، شاهد این که غایت قوه قاضیه تأمین بدل ما یتحلل اینه که مادامی که بدن به تحلیل نرفته و شخص احساس گرسنگی نکرده اشتهایی به غذا نداره. پس معلوم میشه غایت قوه قاضیه جایگزین کردن بدل ما یتحلل، اون چیزی که از بدن به واسطه حرارات اربعه به تحلیل میره. اما غایت قوه نامیه رشد بدن است، نمو بدن است و اختلاف غایات طبیعی دلیل بر اختلاف و تعدد قواست. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند این که صدرالمتعلهین غایات رو مقید به طبیعی کرده برای احتراز از غایات ارادی است. اختلاف غایات ارادی دلیل بر اختلاف مریدین نیست. نه یه مرید میتونه غایات ارادی گوناگون و مختلفی داشته باشه، اما در غایات طبیعی این امکان نداره، این معنا نداره که مثلا یه قوه دو تا غایت طبیعی داشته باشه، یعنی به طور طبیعی به سمت و سوی دو هدف حرکت بکنه، این امکان نداره. اما در جایی که اراده هست چرا؟ مثل انسان، مثلا حیوان اراده داره، گاهی به این سو میره گاهی به اون سو میره. گفت هر چند که کو به کو دویدم، آن خانه خراب را ندیدم، رهبر راحل قدس سر رو. این دلیل اول بر اختلاف قوه قاضیه و قوه نامیه. دلیل دوم بر تعدد و اختلاف این دوتا قوه، بله؟ چون اونجا دیگه اراده که نیست دیگه، طبیعیه دیگه، حرکت طبیعی دیگه به یه سمت و سو بیشتر نمیتونه باشه دیگه. الان مثلا طبیعت سنگ یا باید رو اقتضا داشته باشه آمدن رو به پایین رو که اینجوریه، یا رو به بالا رو دیگه. این که نمیشه که سنگ هر عرض میکنم وقتی یه سازی رو کوک بکنه و گاهی طبیعتش اقتضا بکنه که بریم حالا به طرف پایین و گاهی به طرف بالا، این نمیشه. اون که دیگه حالا اگه در راستای هم باشن باز فرق میکنه، اما اینا دو تا غایته. ببینید یکی تأمین بدل ما یتحلل، یکی امتداد مد جسم است که جسم کشیده بشه. نه اصلا اون غایتش اینه. اون اول بس شاید اون نکته رو حضرت عالی میخواید بفرمایید که تشریفم داشتید که ایشون فرمودن فعل نمو با وقوع سعم تحقق پیدا میکنه، این به واسطه تغذی است. اون بله، اون که هست. این حالا اگر این یک دلیلم باز کفایت نمیکنه، دلیل دومم هست. دلیل دوم بر تعدد و اختلاف این دو تا قوه، قوه قاضیه و قوه نامیه، اختلاف فعلین و انفکاک قوتینه. اختلاف فعلین و انفکاک قوتین که با این دلیل قبلا هم صدرالمتعلهین اثبات وجود قوا کردن، یعنی اثبات تعدد قوا. ببینید اختلاف فعلین و انفکاک قوتین یعنی چه؟ اختلاف فعلین یعنی یه مورد ما پیدا بکنیم که فعل تغذیه باشه نمو نباشه، یه مورد هم پیدا بکنیم که فعل نمو باشه تغذیه نباشه. این میشه اختلاف فعلین و انفکاک قوتین، که در یه موردی پیدا بکنیم قوه قاضیه باشه نامیه نباشه، یه مورد هم برعکس. این دلیل بر اختلاف و تعدد دوتا قوه است. توضیح این دلیل از این قرار، ایشون میفرمایند هر قضارسانی مازاد بر اندازه مورد نیازی، این زیادتی نمو بلکه اصل نمو نیست. هر قضارسانی زیادی یعنی زیادی بر اندازه مورد نیاز بدن، این نه زیادتی نمو و نه اصل نمو. چرا؟ به خاطر این که گاهی وقتا قضارسانی زیاده ولی نمو نیست، گاهی وقتا هم برعکس قضارسانی کمه باز نمو هست، گاهی وقتا قضارسانی زیاده. مثلا بعضی بچه ها رو میبینی که در سن رشدن قضا هم زیاد میخونن اما مثلا قد نمیکشه، رشد نمیکنه. یا مثلا باز برعکس میبینی که یه جوان خدای نکرده مریض فعل تغذیه درش مختله، غذا کم میرسه به بدنش، ولی در این حال با همون مریضی و کسالت میبینی که هی داره رشد میکنه. در مورد اول قوه قاضیه هست، فعل تغذیه هست، نمو نیست. در مورد دوم قوه نامیه هست، فعل نمو هست، فعل تغذیه نیست. خب حالا ببینید اینجا یعنی اون ثقل عرض میکنم این دلیل و اون بزنگاه دلیل و اون نقطه حساس دلیل اینجاست، این نقطه است که اگر اختلاف بین قوه قاضیه و قوه نامیه به نقص و کمال بود، یعنی اینا دو تا قوه نبودن، دو تا مرتبه از یه قوه بودن، خب در جایی که کمال هست حتما باید نقص باشه، اما عکسش لازم نیست. بله مرتبه ناقصه میتونه باشه بدون مرتبه کامله، یعنی فعل تغذی باشه نمو نباشه، این درست، در این صورت میتونه اختلاف به ضعف و کمال باشه، اما عکسش که نمیشه دیگه، نمیشه که مرتبه کامله باشه یعنی نمو، مرتبه ناقصه که تغذیه است نباشه. و حالا که میبینیم این اتفاق میفته چنین چیزی، مثل همون جوانی که مریضه و فعل تغذیه درش مختله اما فعل نمو و رشد درش مختل نیست، داره رشد خودش رو میکنه. پس معلوم میشه که تفاوت بین قوه قاضیه و قوه نامیه به نقص و کمال نیست، به ضعف و شدت نیست، اینا دوتا قوه هستن و اختلاف فعلین و انفکاک قوتین دلیل تعدد و اختلاف این دوتا قوه است. مرحوم حاجی در حاشیه در تعلیق از یه راه دیگری هم اختلاف فعلین رو مطرح فرمودن و بیان کردن، همین رو بگم الان تمومه دیگه. مرحوم حاجی از یه راه دیگه هم اختلاف فعلین رو در حاشیه یعنی اختلاف فعل تغذیه و نمو رو ذکر کردن و اون اینه که در فعل تغذیه حرکت کیفی صورت میگیره، یعنی قوه قاضیه به واسطه هاضمه یک استحاله و تغییر کیفی در غذا ایجاد میکنه، حرکت کیفی واقع میشه، اما در فعل نمو و حرکت کمی، یکی حرکت کیفیه یکی حرکت کمیه. برومواجی هم در حاشیه اختلاف فعلین رو از این راه هم بیان فرمودن. تا میرسیم، این تمام عقوله بود، میرسیم به شک کن و تبصرتون، که دو تا مطلب تا آخر این فصل البته کوتاه ذکر میشه. یکی دفع یه شکی هست، یه حرفی نقل میکنن که ازش تعبیر به شک میشه، شبهه، که اون رو رد میکنن، و بعدم یک تبصره دارن، یه بیناسازی، که باز یه حرف دیگری هم فرمایشی ابن سینا داره که صدر متعلقین قبول ندارن، که این تا پایان فصل بیان میشه. اما درسته، خب نمیشه، اگر تفاوت به کمال و ضعف باشه که این معنا نداره که مرتبه کامله باشه ضعیفه نباشه. خب نه دیگه، این نه مریضیش شاهده، یعنی خب مثلا مریض طبیب اینجوری تشخیص میده که این قوه قاضیه نقص پیدا کرده، خب ولی مریض نمیشد دیگه. حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید: ثم ان التغذی و النمو یتمان به امور ثلاثه، که این یه فراز دوم از بحث است بعد از تعریف قوه قاضیه و نامیه. تغذی و نمو، همونطور که مرحوم حاجی فرمودن، تغذی به ذات بدون واسطه، نمو به واسطه تغذی، باید این سه چیز واقع بشه تا اینها تحقق پیدا بکنن. یتمان به امور ثلاثه، یعنی این دوتا فعل تغذیه و نمو با وقوع سه امر تحقق پیدا میکنه. اون سه امر چیه؟ الاول و تحصیل و غذائن شبیه بالمقتضی و نامی فلماهیه بالقوه، تحصیل غذایی که شبیه باشه به مقتضی و نامی در ماهیت، شبیه باشه بالقوه، هنوز بالفعل شبیه نشده، غذای بالقوه تحصیل بشه، قوه محصله، خلاصه غذا رو به دست بیاره، به چنگ بیاره. گاهی وقتا قوه محصله میگن به قوه مولده، یکی از اسامی قوه مولده محصله است، چون تحصیل منی میکنه، ماده منی رو جذب میکنه به انثیه. و ثانی الساقها بهما علی ما هو المشهور، دومین امری که باید واقع بشه چسباندن، عرض می کنم، قضاس بهما، یعنی به مقتضی و نامی. البته این الساق رو صدر المتعلین می فرمان علامه و المشهور، طبق اون چه که مشهور میگن. در فصل سوم، ما الان فصل پنجم، در فصل سوم یه فرمایشی رو صدر المتعلین از بعضی از حکمای طبیعی نقل کردن و بعدم نقد کردن، اونجا راجع به حقیقت قضا، اونجا رو اگه ملاحظه بفرمایید که قضا رو تقسیم کردن اونها به بالقوه مثل گندم و نان و به بالفعل، بعد بالفعل رو اینجوری معنا کردن، اونجا گفتن و الغذاء اما ان یکون بالقوه کالهنته والخبز و اما ان یکون بالفعل و هو الذی لم یحتج الی شیء غیر الالتصاق. قضای بالفعل اون قضاییه که دیگه هیچ کاری نداره جز این که چسبنده بشه به بدن، که مشهور این الساق قضا به عضو رو هم قائلن. این علامه هو المشهور همونیست که اونجا گذشت. و سالسو تشبیه ها به ما بالفعل، امر سومم شبیه سازی قضاست به مقتضی و نامی، شبیه سازی بالفعل، شبیه کردن بالفعل که دیگه بشه جزء عضو، تبدیل بشه به عضو. خب این یه فراز بود تمام شد. باز یه سمه دیگه، یه فراز دیگه از بس سمه، که در این فراز فرق بین فعل تقضی و نمو بیان میشه، یا به تعبیر دیگر اختلاف و تفاوت بین قوه قاضیه و نامیه. بعدم یه شک و شبهه در مورد همین فراز سوم، یه شک قوی مطرح میشه، بعدم صدرالمتعلین جواب میده. ثم ان کان المقدار الوارد على جواهر الاعضاء الاصليه مساويا لما تحلل منها فذلك فعل القاضيه، اگر اون مقدار غذایی که به جواهر و ذوات اعضای اصلی، اجزای اصلی بدن که اون اعضایی هن که با بدن متولد میشن، اگر این غذایی که به اونها میرسه مساوی باشه با همون نیازشون که از اونها به تحلیل رفته، فذلک فعل القاضیه، این فعل قوه قاضی است. و امکان از یده فذلک فعل نامیه، و اگر غذایی که رسونده میشه به بدن و به بدن میرسه بیش از اندازه مورد نیاز باشه، این کار قوه نامی است. خب و این دهازا لقائل ان یشکک و یقوله، نسبت به همین فراز، همین تفاوت بین قوه قاضیه و نامیه، ممکن است که یک کسی تشکیک بکنه، شبهه بکنه و اینجور بگه، بگه نه اینا دوتا قوه نیستن، دوتا مرتبه از یه قوه، اینجوری بگه ان القاضیه و نامیه قوه واحده، قاضیه و نامیه یه قوه، ولا فرق بینهما، تفاوتی بین اونا نیست، مگر الا ان القاضیه تفعل هذه الامور به مقدار ما يتحلل و نامیت تفعل و از یده مما یتحلل. تفاوتشون اینه که قاضیه قضا رسانی میکند، این هذه الامور همون سه امریست که در فراز قبلی گذشت، که تحصیل قضا و الساق قضا و تشبیه قضا به عضو، یعنی قضا رسانی، قاضیه قضا رسانی میکند به اندازه مورد نیاز بدن، و نامیه همین کار رو، یعنی قضا رسانی رو، بیش از اندازه مورد نیاز انجام میده. فتفاوت و بینهما بالکمال و نقص، پس تفاوت بین قاضیه و نامیه به کمال و نقص، قاضیه مرتبه ناقصه است، نامیه مرتبه کامله. چرا؟ فإن القوة اذا كانت قویتن على فعلن کانت قویتن علا مثله، به خاطر این که اگر یه قوه قدرت داشته باشه بر یه فعلی، مثل قضا رسانیه به اندازه مورد نیاز، کانت قویتن علا مثله، بر مثل اون کارم قدرت داره، یعنی بر قضا رسانیه بیش از مورد نیاز، مثلا یه آشپزخونه که اگر میتونه برای 10 نفر قضا تهیه ببینه، برای 100 نفر هم میتونه تهیه ببینه. فاذا کان الجزء الزائد مثلا للجزء الاصلی، هنگامی که نمو مثل تغذیه است، یعنی هر دو قضا رسانیه، جزء زائد یعنی اون بخش اضافه مورد نیاز که میخواد به بدن رسونده بشه، اینم مثل همون جزء اصلی است که اون مقداری که ازش به تحلیل رفته فقط جبران بشه، تدارک بشه. یعنی نمو مثل تغذیه است. و کانت القاضیه قویتن علی تحصیل الجزء الاصلی، قاضیه قدرت داره بر قضا رسانی به اندازه مورد نیاز. وجب ان تکون قویتن علی تحصیل الجزء الزائد، پس لازم میاد که همین قاضیه قدرت داشته باشه بر تحصیل جزء زائد که نمو باشه، قضای بیش از مورد نیاز رو هم بتونه برسونه. البته که در وقتی که کمال و شدتی داشته باشه، مثل دوران رشد و نمو، مثل سن رشد، که در اون سن قوه قاضیه قوی است، میتونه هر دو کار رو بکنه. اما بعد که سن رشد تمام میشه دیگه قوه قاضیه تضعیف میشه، ضعیف میشه، فقط به همون امر تغذیه میتونه بسنده بکنه. کی وجب ان تکون قویتن علی تحصیل الجزء الزائد، کی اندما کانت شدیدت القوه، وقتی که قدرت شدید باشه مثل سن رشد، اون وقت میتونه هر دو کار رو انجام بده. فعلا هازا القوت القاضیت و هی المنمیه، پس بنابراین قوه قاضیه با نامیه یکیست. الا انها فی ابتداء الامر تکون و قویتن، الا اینکه این قوه قاضیه در آغاز کار که در سن رشد بچه قوی شدید، فتکون و وافیتن به ایراد البدل الاصلی و زیاده جمیعا، میتونه هم کار تغذیه رو انجام بده هم کار نمو رو، هم قضا رسانی به اندازه مورد نیاز اعضای اصلی بکنه هم اضافه بر اونا هر دو. و بعد از ذالک تضعف، اما دیگه بعد که سن رشد تمام میشه قوه قاضیه ضعیف میشه، فلا تورد و زیادته، دیگه بیش از اندازه مورد نیاز رو نمیتونه به بدن برسونه قضا رسانی بکنه، بل یورد الاصلیه، فقط همون مایتحلل از اعضاء اصلیه رو میتونه تدارک بکنه و تأمین بکنه و جبران بکنه. بعد این شاک و این مستشکل یه دلیلم برای شبهه و اشکال خودش میاره که قوه قاضیه و نامیه دو تا مرتبه از یه قوه باشن. میگه مگر خود قوه قاضیه مگر مراتب نداره؟ خود قوه قاضیه، حالا کاری به قوه نامیه هم نداره، مراتب داره. قوه قاضیه در سن پیری ضعیفه، حتی نمیتونه قضا رسانی به اندازه مورد نیاز رو بکنه، لذا زبول و کاهش رخ میده در اجزای اصلیه. اما قبل از اون این توانایی رو داره به اندازه مورد نیاز قضا رو تأمین بکنه و لذا زبولی هنوز اتفاق نمیفته. چطور قوه قاضیه خودش ضعیف و شدید داره؟ حالا قوه قاضیه و نامیه هم دو مرتبه از یه قوه باشن، مرتبه ضعیف و شدید. و مما یدل علی ذلک، یعنی دلیل بر این شک و شبهه، دلیلش اینه ان القوه القاضیه فی سن الانحطاط و الذبول تورد و اقل مما یتحلل، قوه قاضیه در سن انحطاط و ذبول و کاهش بدن در سن پیری قضا رسانی میکنه کمتر از همون مورد نیاز، نمیتونه همون اندازه مورد نیاز رو تأمین کنه. و حالون که وقت کانت فی سن الوقوف تورد و مثل مایت حل، و حالون که همین قوه قاضیه در سنی که وقوف رشد اتفاق افتاده بود، یعنی قبل از انحطاط، چون دیگه مثلا از 23 سالگی دیگه سن رشد متوقف میشه، دیگه رشد متوقف میشه، خب از اون وقت تا پیری همین قوه قاضیه قضای مورد نیاز رو و به اندازه مورد نیاز رو تأمین میکنه. فیکون و ایرادها وقت الوقوف اکثر من ایرادها وقت الذبول، پس قوه قاضیه قضا رسانیش در وقت وقوف رشد، در سن وقوف رشد تا سن انحطاط بیشتر است از قضا رسانیش در سن ذبول و انحطاط و پیری، پس ضعیف و شدید داره. فاذن القوه الواحده تو جاز ان یختلف ایرادها به زیادت و نقصان، پس یه قوه که همین قوه قاضیه باشه ممکن است که قضارسانیش از نظر زیاده و نقصان، کمال و نقصان مختلف باشه. یعنی یه قوه دو تا کار رو انجام بده، یه کار ضعیف یه کار شدید. قوه قاضیه و نامی هم همینجور. فهازا شک کن قویان، که تا اینجا در مباحث هم هست، منتها دیگه صاحب مباحث نمیتونه جواب بده، صدر المتعلهین با عقولو جواب میده. عقولو فی جوابهی، صدر المتعلهین میفرمان من در جواب این شبهه اینجور میگم: ان اختلاف الغایات طبیعیت تدل على اختلاف القوا، اختلاف غایات طبیعی دلیل بر اختلاف و تعدد قواست. خب این چه ربطی به قوه قاضیه و نامیه داره؟ میخوان بفرمان در اینا هست. لکن غایت القوه القاضیه تخالف و غایت القوه المنمیه فهما قوتان مغایرتان. قوه قاضیه و قوه نامیه غایتشون مختلفه، پس بنابراین اینا دوتا قوه غیر از همه. بیان و ذالک، بیان این که غایاتشون مختلفه. ان غایت فعل القاضیه فی ایراد البدل سد الخلل الواقع من التحلیل، غایت فعل نامیه در این است، در رسوندن و وارد کردن بدل است که این بدل سد، عرض می کنم فی ایراد البدل، در حالی که این بدل فی ایراد سد الخلل الواقع من التحلیل، سد بکند اون خللی که واقع میشه از به تحلیل رفتن بدن، اون کاستی رو تأمین بکنه، یعنی بدل ما یتحلل رو تأمین بکنه. فی ایراد البدل، فی ایراد البدل ننهال میگیریم سد خلل الواقع منتل، که این ایراد، حالا مثلا نمیدونم از نظر ادبی حال، بله، در حالی که این ایراد، این قضارسانی سد، عرض میکنم خللی باشه که واقع میشه از تحلیل بدن، که فی ایراد بس خبر، یعنی سد بل ان غایت فعل القاضیه درسته حق با شماست، ان غایت فعل اون خبر نداره، درست، غایت فعل القاضیه فی ایراد البدل، بله، سد الخلل الواقع من التحلیل، درست، غایت فعل قاضیه در رسوندن قضا سد خللی است که واقع میشه از تحلیل بدن. شاهد بر این غایت امینه، الا ترى ان الحيوان لا يطلب الغذاء الا بعد استيلاء حراره الجوع على المعده و تحلیل على البدن، برعکس نوشته و تحلیل على البدن، شاهدش اینه که حیوان اشتهای غذا نداره مگر بعد از غلبه حرارت گرسنگی بر معده و استیلا و غلبه تحلیل بر بدن. فعند ذالکه یشتهی الطعام، اون وقت انسان اشتهای غذا داره. و غایت فعل نامیه تمدید الاعضا علی نسبت مخصوصه، غایت فعل نامیه کشیدن اعضاست، البته با یه تناسب مخصوص، با یه تناسب طبیعی. خب ای تا اینجا دلیل اول بود بر اختلاف و تعدد قوا. از این ولیسه، همونطور که مرحوم حاجی فرمودن، ای دلیل دیگریه، ای دلیل دومه که اختلاف فعلین و انفکاک قوتین باشه، که از این دلیل سابقا هم صدر المتعلهین برای اثبات تعدد قوا استفاده کردند. دلیل دوم اینه ولیس ان زیادت ایراد البدل علی ما یتعلل فی کل وقت توجب زیادت النمو ولا اصل النمو. ایشون میفرمان اینجوری نیست که هر قضا رسانی زیادتر از مورد نیازی همیشه این باعث افزایش نمو و همچنین اصل نمو باشه. هر قضا رسانی بیش از اندازه مورد نیاز نمو نیست، نه. گاهی قضا خوب تغذیه به درستی انجام میگیره، قضا زیادم وارد بدن میشه، نمو نیست. گاهی هم برعکس. فرب به وقت کان ایراد الغذائه اکثره و فعل النمو اقل. گاهی وقتا پیش میاد که میبینی غذا زیاد وارد بدن میشه، به بدن رسونده میشه، اما نمو کمتر اتفاق میفته. غذا فعل تغذیه هست، نمو نیست. قوه قاضیه هست، نامیه نیست. مثل یه بچه میبینی غذاش هم زیاده، زیادی هم غذا میخوره، اما رشد نمیکنه. و رب وقت کان بالعکس، گاهی هم برعکسه، فعل تغذیه مختله، غذا کمه، یعنی بدن فقر غذا داره، مثل فقر آهن که میگن، فقر آهن داره، اما در این حال میبینی بچه رشدم میکنه، قدم داره میکشه. این فعنا برای همین بالعکسه که ورب وقت کان بالعکس. چطور؟ فعنا قد نشاهد و کثیرن ان بعض الغلمان والجواری فی زمان البلوغ اتفق ان کان مریضن مرضن شدیدن یعطل الغازیت ان فعلها و مع ذلک ینمو هذا المریض نموا بالغا و یطول قامته طولا متفاوتا بالقیاس الی ما سبق من الزمان. ما بسیار مشاهده میکنیم که بعض از غلامان و کنیزان در زمان بلوغ که مثلا اینها در نزد پادشاهان بودن زیاد اتفاق افتاده و قصه ها نقل شده، داستان ها نقل شده که اتفاق افتاده که اینها به مرض شدیدی مریض شدن به طوری که قاضیه از فعل خودش معطل مونده، اما در این حال این مریض خلاصه یک نمو حسابی پیدا کرده و قامتش از نظر طول و قد زیاد شده و اونم یه زیادی که متفاوت بوده با گذشته، یعنی به چشم میاد که مثلا این رشد کرده حسابی. فاذن حیث وقعت تخالف فی مقتضا هاتین القوتین ولو فی بعض الاوقات علم انهما متغایران ذاتن لا به مجرد شدت و ضعف. پس در این انگام چون که اختلاف واقع شده در مقتضای این دو قوه، یعنی در فعل این دو قوه، یعنی اختلاف الفعلین پیش آمده که میبینی یکی از این دو فعل هست دیگری نیست، حالا یا تغذیه هست نمو نیست یا برعکس، ولو فی بعض الاوقات مثل همین موردی که برای بالعکسشون ذکر کردن، ولو در یه مورد، معلوم میشه از این اختلاف فعلین و انفکاک قوتین که قوه قاضیه و نامیه حقیقتن و ذاتن و وجودن و مستاقن غیر از همن، نه اینکه تفاوتشون به مرتبه باشه، به کمال و نقص و شدت و ضعف باشه و دو مرتبه از یه قوه باشن. چرا؟ ای که عرض کردم بزنگاه اینجاست. از لو کانت تفاوتو به مجرد الکمال و نقص لما وقعت تخالفو الا بذالک، زیرا اگر تفاوت قوه قاضیه و نامیه به صرف مراتب بود، یعنی به کمال و نقص بود، نباید اختلاف دو فعل اتفاق می افتاد مگر به همون کمال و نقص.
که مگر به همون کمال و نقص، یعنی در صورتی که کمال باشه نقصش هم باشه، ولی از اون ور عیب نداره، نقص باشه کمال نباشه. نقص که تقضیه هست قاضیه هست باشه، کمال که نامی هست نباشه، این عیب نداره، این با تفاوت به شدت و ضعف میسازه. اما در یه جای نامیه باشه که کامل است، قاضیه که ناقصه است نباشه، این امکان نداره. اگر تفاوت به کمال و نقص نمیشه مرتبه کامله باشه مرتبه ضعیفه نباشه، و حال اون که ببینیم این اتفاق میفته. لکن التخالف قد یقع بالعکس من ذلک، لکن ما میبینیم اختلاف فعلین واقع شده به عکس اون چیزی که اختلاف فقط به کمال و نقص باشه، که حالا خودشونی بالعکس من ذلک رو معنا میکنن، یعنی قد یق و نمو و ینقص تغذیتو، یعنی ما میبینیم که نمو عرض میکنم که قویست اما تغذیه ضعیفه، یعنی کامل است و ضعیف نیست، این نمیشه، این امکان نداره، پس معلوم میشه اینا کامل و ضعیف نیستن. و قد یق و تغذیتو و ینقص نمو، این البته میسازه با تفاوت به کمال و نقص. گاهی هم میبینی که تغذیه قویست، نمو ناقصه، غذا زیاده نمو کمه، این میسازه با تفاوت کمال و نقص. اما هر دوش هست که بیان کردن. فهما متغایرتان ذاتن، پس بنابراین قاضیه و نامیه ذاتن و مستاقن و حقیقتن و وجودن غیر از همان، چرا؟ لتغایره ما فعلا و غایتن، به خاطر اختلاف فعلشون که دلیل دوم بود و اختلاف غایتشون که دلیل اول بود، که غایت طبیعیشون مختلفه. فثبت مدعیناه، پس ثابت شد اون چه که ما ادعا میکنیم که تعدد قوه قاضیه و قوه نامیه باشه. و صلی الله علی محمد.